سیمیلیکا قابلیت دانلود و مطالعه رو داره. عنوان مقاله بعدی فناوری پرتودهی برای حفاظت از محیط زیست است که از سایت ساینس دایرکت قابلیت دانلود و مطالعه رو داره. و آخرین مقاله در این زمینه بررسی اثر پرتوی گاما در تصفیه فاضلاب شهری تهران جهت استفاده در آبیاری فضای سبز است که از سایت سیمیلیکا قابلیت مطالعه و دانلود رو داره.
جالبه بدونید که سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و دارو و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک کمیته مشترک دارند که در اون کمیته در خصوص استفاده از فرآیند پرتودهی استانداردهایی رو مشخص کردند.
در این کمیته تمام مجامع دعوت و تشویق به استفاده از فناوری پرتودهی میشن. حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی میاد در کشورهای در حال توسعه پروژه هایی رو تعریف میکنه و برای استفاده از فناوری پرتودهی از این پروژه ها حمایت میکنه.
مجتمع پرت و فرایند شمال غرب در شهرستان بناب هم در سال 1374 به عنوان تنها واحد سازمان انرژی اتمی ایران در منطقه شمال غرب کشور با هدف پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و اجرای طرح‌های پژوهشی و کاربردی سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد. در حال حاضر این مجتمع به عنوان یکی از بخش‌های تابعه شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران با در اختیار داشتن کارکنانی مجرب و با برخورداری از زیرساخت‌ها و تجهیزات منحصر به فرد در حال گسترش فعالیت‌های پرتودهی و به قطب طراحی و ساخت تجهیزات پرتودهی در این منطقه تبدیل شده.
این سامانه بر مبنای یک سیستم پرتودهی چند منظوره طراحی شده که برای پرتودهی انواع مواد غذایی، خشکبار و ادویه‌جات، همچنین تجهیزات پزشکی با استفاده از چشمه کوبالت 60 خدماتی رو ارائه میده.
آقای دکتر موسوی مرکز پرت و فرایند شمال غرب کشور رو بیشتر برامون معرفی میکنن. خواهش میکنم.
سامانه گامای بناب طراحیش و شکلش همانند سامانه گامای تهرانه، ولی یه تفاوتی که داره و اون تفاوت بارزه، سامانه گامای تهران توسط کشور کانادا و شرکت نوردیون ساخته شد، ولی سامانه گامای بناب 100% توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد، یعنی کاملا بومیه. تفاوت دوم این سامانه هم اینه که در سامانه گامای تهران سیستم پرتودهی به این صورته که کارتون ها بر روی ریل قرار میگیرن و به سمت دل سامانه و حول مرکز سامانه میچرخن که مولد پرتو باشه، کوبالت 60 باشه. ولی در سامانه گامای بناب برخلاف سامانه گامای تهران این کارتون ها آویز میشن، یعنی از سقف آویزون میشن بر روی ریل و دور چشمه میچرخن. این باعث میشه که خب ابعاد کارتون بیشتر باشه و ما در داخل کارتون ها حجم بالاتری از محصولات قرار بدیم. یک تفاوت عمده ای هم که در سامانه گامای بناب هست اینه که متخصصان ایرانی تلاش کردن که در اون دقت به اصطلاح یک نواختی دوز بالاتر بره. ما به ازای هر محصولی که داریم پرتودهی میکنیم یک واحدی به اسم دوز معرفی میکنیم. هر محصول باید یک مقدار مشخصی پرتو دریافت کنه. سامانه گامای بناب خطاش پایین تر از سامانه گامای تهران. خوشبختانه متخصصان ایرانی تونستن تو این زمینه تلاش کنن، سامانه بسازن که با دقت خیلی بالاتری یک نواختی دوز را اعمال کنه، یعنی دوز مشخصی را به سیستم پرتودهی و به اون محصولات بده.
مجتمع پرت و فرایند نوین قزوین با مساحت 6 هکتار در شهر قزوین ساخته شده. این مجتمع قادر تا پرتوهای الکترون و ایکس رو برای مصارف و کاربردهای متنوع تولید کنه. مجتمع پرت و فرایند نوین قزوین در مراحل آخر بهره برداری قرار داره و به زودی به شبکه پرتودهی کشور ملحق میشه.
خب همونطور که گفتین در قزوین شتاب دهنده دیگری در حال نصف راه اندازیه. این شتاب دهنده دومین شتاب دهنده فعال کشور قلمداد میشه که بعد از شتاب دهنده یزد نصف شده. در این سایت از دو تا شتاب دهنده استفاده میشه، یک شتاب دهنده رودوترون و شتاب دهنده دیگری به اسم ELV. شتاب دهنده رودوترون همانند شتاب دهنده یزده، یعنی شکل و ماهیت اون همانند شتاب دهنده یزده. شتاب دهنده یزد توسط کشورهای خارجی ساخته شده، ولی شتاب دهنده‌ای که در قزوین در حال راه اندازی تماماً توسط متخصصان ایرانی ساخته شده و در مرحله بهره برداری است. سوال اینجاست که چرا از واژه رودوترون استفاده میکنن؟ خود واژه رودو به معنی گل سرخه. اگر ما گل سرخ هم مشاهده کنیم، گلبرگ های اون به صورت حالت مارپیچ دور گل قرار گرفتن. دقیقا نحوه چرخش الکترون در شتاب دهندن به همانند گل سرخه، یعنی به همین صورت شتاب میگیره الکترون و با سرعت زیادی خارج میشه. علت نامگذاری این هم از این واژه گل سرخ استفاده شده و رودوترون نامگذاری شده. شتاب دهنده دوم شتاب دهنده به اسم ELV، این هم از نوع شتاب دهنده الکترونه، ولی خب کاربریش با کاربری رودوترون فرق میکنه. در شتاب دهنده رودوترون ما از اون برای پرتودهی مواد غذایی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی استفاده میکنیم، ولی شتاب دهنده ELV صرف هم برای پرتودهی سیم و کابل استفاده شده. خوشبختانه این سامانه در سال 1402 یعنی آبان امسال توسط رئیس محترم سازمان انرژی اتمی افتتاح و رونمایی شد.
خب شنوندگان محترم پادکست اورانیوم، از اینکه در این قسمت هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم از دکتر موسوی که در این پادکست ما رو همراهی کردن. موضوع بعدی پادکست اورانیوم ما کشاورزی و تغذیه هست که از شما دعوت میکنم حتما بشنوید.
بنده هم از شما تشکر میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا. ایران صدا پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
کجایی سرشان چرا پس نیایی چرا نیایی که بی تو نالانم آتش عشقت زد شرر به جانم آتش عشقت زد شرر به جانم
آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات قحط آب مرگ بر تیر مانده بر جلوی کودک ربا
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا خط کشید روی خاطرات آرمیتا یک کلام مرگ بر آمریکا.
از رادیو تهران بپرسید.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
برموسیده‌ای هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و آن میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با
هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر درباره ادبیات پایداری صحبت می‌کنیم. استاد محمد رضا سنگری، نویسنده، پژوهشگر و شاعر ادبیات انقلاب اسلامی و شعر و ادبیات آیینی و عاشورایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن و بحث ما در زمینه عنوانهایی چون ادبیات پایداری، ادبیات جنگ، ادبیات جنگ تحمیلی، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات دفاع مقدس هست که ما سر اون داریم که این عنوانها رو به دقت تحلیل، بحث و بررسی بکنیم. واژه مشترک در میان همه اینها واژه ادبیات است که ادبیات رو دو سازه یا دو عنصر شکل میدهد. عنصر اول در شکل دهی ادبیات زبان است که زبان ابزار و امکان رو برای ادبیات فراهم می آورد و تکیه‌گاه زبان واژه است. اتفاقی که در واژه می افتد زمینه رو برای رسیدن به ادبیات فراهم می کند. اما سازه دوم که اساسی تر و مهمتر است این است که عنصر سرشت یا فطرت به میدان می آید و چون سرشت و فطرت انسان کمال جوز می خواهد این واژه رو به کمال برساند، برکشد و در نتیجه به ادبیات می رسد. واژه وقتی در افقی فراتر از کاربرد معمولی زبان قرار می گیرد ادبیات آغاز می شود. و نکته دیگر این است که در قلمرو سرشت انسانی ما زیباگرایی داریم. وقتی واژه به سمت زیبایی و کمال می رود ادبیات خلق می شود. با این توضیح مختصری که من درباره ادبیات مطرح کردم، توضیح بعدی رو لازم هست و اون است اینه که ادبیات تنوع و تکثر دارد، یعنی مثل یک درختی است با میوه‌های گوناگون با شاخ و برگ‌های فراوان. بگیم ادبیات منثور، ادبیات منظوم، هر کدوم از اینا هم میتوانند شاخه‌هایی داشته باشند. بگیم ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی، ادبیات حماسی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب، ادبیات جنگ، ادبیات عرب، ادبیات امریکا، ادبیات افریقا. یعنی ممکن است گاهی وقتا به اعتبار منطقه‌ای و جغرافیایی تقسیم بندی بکنیم، گاه به لحاظ محتوا ممکنه تقسیم بندی بکنیم، گاهی وقتا ممکن است شکل باشد. پس بنابراین تقسیم بندی های فراوانی رو ما در حوزه ادبیات باش مواجه هستیم که یکی از اونها ادبیات پایداری است. خب ادبیات رو تعریف کردیم، اکنون می‌خواهیم پایداری رو تعریف بکنیم و مشخص بکنیم. وقتی که سخن از پایداری می‌شود، که حالا معادل اون در عربی مقاومت هست و برخی واژه پایداری رو ترجمه شده ادب المقاومه، ادبیات پایداری میدانند، چندین سازه در قلمرو واژه پایداری برای ما مطرح است. نکته اول اراده و آگاهی است. یعنی وقتی انسانی دارد پایداری میکند از یک اراده برخوردار است، اراده میکند و آگاهانه سراغ ادبیات میاد تا از این ادبیات پایداری رو طرح بکند، مقاومت رو تبیین بکند، روشن بکند. این نکته اول. پس ما پایداری غیر ارادی هم داریم، اما این پایداری غیر ارادی در حوزه ادبیات پایداری قرار نمیگیرد. منظورم از پایداری غیر ارادی وقتی است که مثلا فرض کن در وجود من، در همین فیزیک من، بدن من، عکس العملی نسبت به رویدادهای بیرون میفته، مثل که مثلا گلوگولهای قرمز من مقاومت میکنن در مقابل یک بیماری، یا وقتی من سردم میشه برای رهایی از این سرما بدن شروع میکنه به لرزیدن. این لرزش نوعی پایداری اما غیر ارادی است. یعنی من خودم اینو از قبل معلوم نمی کنم، بدن واکنش به خرج میده و نوعی پایداری در مقابل سرما دارد. یا اگر گرماست من عرق میکنم، این عرق کردن بدن من نوعی پایداری در مقابل گرمای بیرونه تا بدن خنک شود. و از این دست پایداری ها که غیر ارادی است در قلمرو وجودی ما هست. حتی این قصه در کل گستره هستی هم قابل تبیین، تحلیل و بررسی است. ولی مراد ما از پایداری در اینجا پایداری های غیر ارادی نیست، پایداری ارادی انسان و آگاهانه انسان در مقابل مسائل است. نکته دوم در مفهوم پایداری، ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. یعنی در پس زمینه مفهوم پایداری نوعی ایستادن در مقابل سختی ها، ناگواری ها و ناملایمات وجود دارد که این ناملایمات گاه هولناک هم هستند، مثل شکنجه، مثل زندان، مثل تبعید، اسارت، حتی مرگ. اینها همه ایستادن می طلبند و کسی که وارد حوزه پایداری می شود به این ایستادن، شکیب و صبوری می اندیشد. گاهی اوقات باید بگیم که اولین قدم اتفاقا در پایداری همین مفهوم ایستادن است. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت خودش رو شروع می کند، اولین مسئله ای رو که مطرح می کند این است که ان الحلم زینه، یعنی اگه قرار شما تو این راه با من همراه بشید نیازمند ظرفیت سازی در خودتان هستید. من واژه حلم و ظرفیت سازی معنا می کنم. این با صبر متفاوته، چون ما می دونیم در قلم رو به فرهنگ دینیمون هم صبر رو داریم و هم حلم رو داریم. حلم ظرفیت سازی وجودیه، چه ظرفیت سازی ذهنی، چه ظرفیت سازی عاطفی، چه ظرفیت اجتماعی. خب پس بنابراین نکته دوم در مفهوم پایداری ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. عنصر سومی که در حوزه پایداری قابل تر هست این است که معمولاً دو سو وجود داره، دو طرف وجود داره در قلمرو پایداری. یک سو کسی است که این زمینه مقاومت را ایجاد می کند، یعنی ما در مقابل او پایداری می کنیم، و یک سو هم کسی است که دارد پایداری می کند. به عبارت دیگه دو تا جبهه در مقابل هم دیگر قرار می گیرند. بنابراین در حوزه پایداری حضور دو جبهه، دو جریان، دو مجموعه یا دو تا عنصر رو ما می توانیم شاهد و
ناظر باشیم. کوبخ این ممکنه دو تن باشه، ممکنه دو گروه باشه، ممکنه دو جامعه باشد، ممکنه دو کشور باشد، حتی ممکنه گسترش چندین جامعه و کشور را هم در بر بگیرد. اینا به عنوان ضرورت برای تحلیل و تبیین ادبیات پایداری بسیار مهم و لازم برای همه ماست. اگر یه وقت یک تن باشد که دارد پایداری می کند، این تن نماینده جمع است. یعنی من ممکنه در زندان، در اسارت، در بازداشتگاه باشم، درسته یک فردم و الان دارم مقاومت میکنم و ادبیاتی خلق میکنم، مثل ادبیات زندان، ادبیات بازداشتگاه، ادبیات اسارت، اما این ادبیاتی که حالا یک تن داره خلقش میکنه، این تن نماینده یک جمع است. جمعی در او حضور دارن و گویی او زبان یک جامعه است و از طرف یک جامعه سخن میگوید. این اتفاق رو ما در فرهنگ دینی خودمون هم داریم. یعنی گاهی وقتا من در فردیت خودم دارم از زبان یک جمع حرف میزنم. مثلا شما در نماز وقتی به انتهای نماز میرسید میگید السلام علینا، در حالی که ممکنه شما اون لحظه خود تنها باشی، اما میگید ما، حضور دیگران را تو اون لحظه احساس میکنی. اون کسی که مثلا در زندان داره یک اثر خلق میکنه، اثر ادبی خلق میکنه، در اون لحظه همه در او حضور دارن، چون او دارد به جمع میاندیشد، به یک جامعه استبداد زده، به یک جامعه استعمار زده، به یک جامعه دردمند داره فکر میکنه. پس درست از یکیست، اما جمعی در او حضور دارن. این عنصر، عنصر سوم پایداری است. عنصر چهارم پایداری رویارویی است یا درگیری است، که این درگیری ممکن است درگیری لفظی و زبانی باشه و ممکن در شکل حادش جنگ باشد. بنابراین در حوزه پایداری و رویارویی وجود داره بین طرفین و بازتابهایی هست، عکس العملهایی هست که ممکنه ادبی و لفظی باشد، ممکن است هم فیزیکی باشه، که ما در آخرین مرحله اون به جنگ میرسیم، که در جنگ کاملا از ابزار و امکانات بهره گیری و استفاده میشه. در حوزه ادبی و لفظی این قلم است یا زبان است که دارد کار و نقش خودش رو ایفا میکنه، اما در شرایط جنگ دیگه این ابزار هستند که به میدان میآیند. و طبیعتا در ادبیات پایداری و در پایداری این ابزار می توانند جای خودشون رو روشن بکنند. مثلا شما می بینید که در سروده های گذشته ما در حوزه ادبیات پایداری زبان هم شمشیر معرفی می شود. مثلا میگه که شمشیر زبان در کام، در نیام نباید باشد. تیغ معرفی می شود، تیر معرفی می شود. در این حال که در ادبیات پایداری جنگ، وقتی جنگ هم باشه، اونجا ابزار جنگی مطرح می شود. مثلا وقتی ما 8 سال دفاع مقدس خودمون رو بررسی می کنیم، ببینیم که عناصری مثل تفنگ، مثل اسب، مثل شمشیر، مثل تیر، مثل مین، خمپاره، انفجار، همه این مسائل طرح می شود.
شگفتی می آفریند، هنری که